این طاغوته و کارش معصیته و کارش حرامه. دویم این که افرادی که کمک او میکنن و دنبال او میرن و با او خروج کردن و با او قیام کردن، اونام کارشون کار حرامیه. این دو جهت رو ابتداعا عرض کنم که از این روایات و از این دسته از روایات استفاده میشه، هیچ قیدی هم دیگه نداره. هر کس در قبل از قیام امام زمان علیه السلام قیام بکند، هم خودش طاغوت است و هم خروج با او خروج با طاغوته. که عرض کردیم که بهترین روایتش و معروف ترین روایت در این باب همین روایت عرض کنم که ششم این باب هست، یعنی باب دوازدهم جلد 11 وسائل، این روایت. و انهو یعنی ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، که هر دوتا اینها البته موثق هستند، با این تفاوت که البته احمد ابن محمد ابن عیسی جلالت قدرش و عظمتش بیشتره و احمد ابن محمد ابن خالد برقی که اینا هر دوم در قم بودن و معروف احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو احمد ابن محمد ابن عیسی از قم بیرون کرده، ظاهرا تبعیدش کرده به طرف کاشون و بعدن هم البته ازش عذرخواهی کرده و علتش هم این بوده که ایشون روایت که می کرده از ضعفا روایت می کرده، یعتمدو یروی عن الضعفا و یعتمدو علی المراسی، این از ضعفاشون روایت نقل می کرده و به مراسیل اعتماد می کرده. احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون رو از قوم اخراج کرده، عرض کردم بعدش هم ازش عذرخواهی کرده. ولی در این که خود احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم عرض کنم که ثقه بوده و راستگو بوده و به اصطلاح تعمد کذب به اصطلاح نداشته، در این جهتش حرفی نیست. پس در وثاقتش هر کدوم از اینها باشه، از نظر طبقه روایتی هم هر دو میتونن باشن، چون اینجا نداره، بعد جا داره احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ولی اینجا نداره. وقتی نداشته باشه تمییزش هم مشکله، ولی چون خوشبختانه هر دو ثقه هستن، بنابراین مشکلی ایجاد نمیکنه، چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه چه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، هر کدوم باشن اشکالی تولید نمیکنه. این از نظر سند سامر. بله؟ نه، اعتمادش بر ضعف عرض کنم که به وثاقتش، اگر یه جایی گفت که من از فرض بفرمایید که از محمد ابن عیسی، از حماد ابن عیسی روایت میکنم، وقتی که دروغگو نبوده و اعتماد بر ضعفا ولی میکرده، اما دروغگو وقتی نباشه، خب وقتی گفت ما میبینیم که اون کسی که ازش نقل کرده صادق بوده، راستگو بوده، اشکالی به هم نمیده. بله. عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید هم اینم معروفه، چون بعضیا عرض کنم که گفتن این روایات مثلا سند ضعیفه، میخوام عرض کنم که نه، سند ضعیف نیست، اون سنداش هم خیلی خوبه. عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، عن حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی هم همینجور، عن الحسین ابن المختار، حسین ابن مختار رو، مختار قلانسی کوفی، این رو عرض کنم که اقوا اینه که ثقه است، ولو اینکه بعضی ها گفتن که واقفیون، یعنی یقف علی موسی بن جعفر علیه السلام و لا یقولو به امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام، بعضی ها میگن که نخ واقفی هم نیست، چند تا روایت کرده که عرض کنم که دلالت دارد بر این که قائل به امامت علی ابن مسرزا علیه السلام هست. چون واقفی یعنی کسی که تا امام هفتم رو بیشتر قبول نداشته، ولی اگر دو تا روایت هست که دلالت دارد بر این که قائل به امامت علی ابن مسرزا علیه السلام هست. و اما عرض کنم که در این که ثقه هست ولو واقفی هم باشه حرفی درش نیست. پس خلاصه امر این دائر است بین این که واقفی یه ثقه باشه، عرض کنم که یا غیر واقفی یه ثقه. یه احتمالی هم این وسط هست که مثلا ثقه بودنش هم بعضیا قبول ندارن و توثیق نکردن، ولی اونا رو حساب این که چون اعتقاد داشتن به این که این واقفیه، از این جهت در وثاقتش مثلا حرف داشتن. حالا ما که قرارمون در اصول اینجور شد به این که نه، هر کسی ثقه باشه ولو کان واقفیان، ولو کان فتحیان، ولو کان زیدیان، هر مسلکی داشته باشه، یعنی مسلک غیر حق هم داشته باشه ولی ثقه باشه، مثل درباره بنی فضال که روایت هم داره که عرضم که خذو ما روا و ذرو ما را، و رأیشون رها بکنید ولی روایتی اگر کردن به روایتشون عمل کنید و روایتشون بگیرید. علی ای حال این اقوا اینه که ثقه است. حسین ابن مختار قلانسی کوفی. ان ابی بصیر، ابی بصیر هم که معروفه از رجال است و از بزرگانه، منتها عرض کنم که بعضیا میگن ابی بصیر مشترک بین ضعیف و بین ثقه هست، ولی خلاصه با قرائنی که در اینجا وجود داره اینه که، یعنی همون نقل حسین ابن مختار از او که این اگه بخواید تو رجال مرحوم اردبیلی متعرض شده، این یه قرینه که از کی روایت میکنه یا کی از او روایت میکنه اینا خودش مشخص میکنه، یعنی از اشتراک بیرون میاره. یه ابی بصیری هست مشترک مثلا بین ثقه و بین غیر ثقه. ولی خوبی رجال اردبیلی این است که میگه در فقه مثلا در کجا، در اصول کافی، در روزه، در فلان باب فلان کس از این روایت کرده و فلان کس که ببینیم روایت کرده، ببینیم اگر این ابی بصیری که در اینجا هست مثلا حسین ابن مختار ازش نقل کرده، این معلوم میشه اون ابی بصیریست که توثیق شده. توجه کرد، این یه راهیست برای تشخیص مواردی که مشترک است مثلا بین صحیح یعنی بین ثقه و غیر ثقه، از راه شاگردش یعنی از راه راوی از او ما میفهمیم به این که این فلان کس است و اشکالی نداره. حالا ایال نتیجه اینه که این روایت صحیح از نظر سند و اشکالی از نظر سند نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل رایت طرف قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت. این رایت که به اصطلاح به معنای همون پرچم است و به معنای همون علم است، و که این البته برخلاف دنیای امروز، در دنیای امروز خب میدونید ممالک و عرض کنم که رژیم هایی که حالا ولی اینکه واقعا مستقل نباشن، این پرچمی دارن و نشانهی و علامتی که مستقلن دارن که این نشانه به حکایت از استقلالشون میکنه. ولی در زمان سابق این شکل نبوده که مثلا هر کشوری، هر مملکتی، هر دستگاهی مثلا یه پرچمی داشته. و معمولا پرچم در جنگها به کار برده می شده، مثل اون روایتی هست که یا دعاست که تحت رایت نبی یک مثلا من شهید بشم یا مثلا در رای تو بجنگم تحت رایت نبی یک، که خب در جنگ های اسلام هم همجور بوده دیگه، رایتی پرچمی به اصطلاح داشتن لشکر اسلام و لشکر کفر و اینا. خلاصه این که مسئله قیام مسلحانه از این تو میخوان درارن، شاید به قرینه همینه که کل رایته، یعنی چون رایت مربوط به جنگ است و مربوط به قیام مسلحانه است، از این جهت این کلمه رایتی معنا استفاده میشه. پس یعنی هر قیام مسلحانه این رایت کنایه از اینه که قیام مثلا قیام مسلحانه یعنی جنگی به اصطلاح پرچم جنگی برافراشته بشود قبل از قیام عرض کنم که من یقوم بالامر یا من یقوم بالسیف که مراد امام زمان علیه السلام باشه. فصاحبها یعنی صاحب الرایه، صاحب الرایه یعنی اون کسی که برای او و به فرمان او و به امر او جنگ میشه و به نتیجه اگه پیروزی هم به دست بیاد برای اوست پیروزی و اگر قدرتی و سلطنتی و حکومتی هم پیش بیاد قهرن برای اونه. و در حقیقت پس بنابراین یعنی اون کسی که فرمانده لشکر است و کسی که جنگ رو اداره میکنه، این قیام مسلحانه رو اداره میکنه. و صاحب ها طاغوتون یا بدون من دون الله عز و جل.
نمیشه جهاد ابتدایی،
بله؟
نمیشه منظور جهاد
ابتدایی. خب عبارت که همه رو میگیره دیگه، مطلق دیگه. کل رایت ترفع قبل قیام القائم، مخصوصا با عرض کنم که قرینه این که در زمان صدور روایت که از حضرت صادق علیه السلام باشه هم جهاد ابتدایی بوده و بلکه بیشتر جهادهای به اصطلاح دفاعی بوده، یعنی جهاد دفاعی که به این عنوان مثل خروج زید که به عنوان امر معروف و نهی از منکر قیام میکرده در مقابل سلاطین جور مثلا قیام میکردن به عنوان دفاع، عرض کنم که اینها رو هم شامل میشه، یعنی نمیدونیم اون فرد رو از این خارج بکنیم مگر اینکه بله. خب حالا عرض میکنیم، حالا فعلا این رو این حالا اون شاید که با کل نمیسازه، کل رایته این عمومه، کل رایته قبل قیام القائم این همه رو میگیره، حالا اینو باید چه کرد. خب حالا جوابی که ما از این روایت عرض کنم که میتونیم بدیم که عرض کردم که روایت دیگه هم همین مضمون رو داره. ما اولا یه مطلب این است که میگیم کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحب و طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. حالا زحمت بکشیم بگیم که این قیام مسلحانه رو میگه. بله قیام مسلحانه، فرض بفرمایید که قبل از قیام امام زمان یعنی من یقوم و به سیف باید خود امام زمان علیه السلام باشه. اما این چه ربطی به مسئله ولایت فقیه داره؟ چه ربطی داره به این که کسی قبل از قیام امام زمان حق دخل و تصرف در امور مسلمی رو نداشته باشه؟ یعنی این چه ربطی داره به این که مثلا ولی فقیه قاضی نمیتونه نصب بکنه؟ چه ربطی به او داره؟ خب نمیتونه بجنگه، قیام مسلحانه نه، این یا موفق نمیشه پیروز نمیشه یا بگید حرام هستن، مثل جهاد ابتدایی که مثلا میگیم حتما باید به اذن امام علیه السلام باشه، به اذن معصوم باشه، این هم همینجور بشه. اما این چه ربطی داره به این که فرض بفرمایید که در راجب قضاوت، راجب فرض بفرمایید که تسعیر، اینا که میگیم ولی فقیه مثلا میتونه انجام بده، تجارتی رو حصر بکنه یا چه بکنه چه بکنه، این مسائلی که مربوط به ولایت فقیهه، عرض کنم که غیر از مسئله قیام مسلحانه این ربطی به اون نداره. این رو به صاحبش و طاغوتون از اون که تصریح داشت اگه اینجور بود گفت قبل از قیام امام زمان احدی حق عرض کنم که قیام نداره، قیام مسلحانه نداره. بسیار خوب میدونم، حالا اگر این دلالت داره این هدف اون، ولی اونی که به اصطلاح در اینجا تحریم شده چیه؟ طریقه، نه هدف. اگه برای این که اون هدف فرض بفرمایید که حالا مثل همین قیام خود ما که تو آخرش هم قیام مسلحانه نبوده، حالا تک و توکی در بعضی جاها فرض کنید با اذن خاصی مثلا یه موردی رو چی میکردند، اما بنابرای نبوده که یعنی مردم به اصطلاح قیام سیاسی کرده بودن در مقابل فرض فرمان که طاغوت و در مقابل حکومت وقت اینا. خب حالا اون از این طریق هم اگر کسی بره به این هدف برسه اینم اشکال داره؟ این هدف اشکال داره؟ نه هیچ کدومه. پس بنابراین این فوقش علا فرض این که تسلیم بشیم دلالت داره، میگیم قیام مسلحانه رو جلوش میگیره. قبول داریم قیام مسلحانه به منظور تحصیل قدرت است و تصدی امور مسلمین و به دست آوردن حکومت و تشکیل حکومت، اما طریق رو اشکال کرده نه اون هدف رو اشکال بکنه، که نتیجه شون میشه که از یه راه دیگری اگر رفت یا از همین راه حرام اگر رفت، فرض بفرمایید از این راه حرام رفت و رسید به این عرض کنم که مقصدی که فی ذاته حلاله، فی ذاته صحیحه، بله، خب این فوقش اینه که راه رو حرام میکنه، راه رو جلوشو میگیره. اما کس اومد معصیت کرد و از این راه رفت، اینم باز جلوشو میگیره. فرض بفرمایید که من میگم که شما اگر کسی درس بخونه بدون اجازه مثلا پدر و مادر، فرض بفرمایید که اجازه یعنی موجب ناراحتی پدر و مادر بشه، خب او حرامه. اما حالا یه درس خوندنم اگر از این راه اومد معصیت کرد و حالا اومد درس رو به اصطلاح اشتغال داشت، این دیگه به اون مقصد و هدف رو خلاصه جلوشو نمیدیده. این یه جد. یه مطلب دیگه اینه که عرض کنم که به اصطلاح با همین چیزی که تو در ذهن اینشونه که کل رایت طرفه قبل قیام قائم فصاحبا طاغوتون یعبد من دون الله عز و جل، آیا این قیام های ابتدایی رو به اصطلاح میگیره؟ ما معتقدیم که به اصطلاح اصلا به طور کلی ما هرچی در اسلام جهاد داریم اصلا اون یه بحث دیگه است، جهادمون دفاعیه به اصطلاح، منتها دفاعش به چه شکلیه و در چه موقعی مثلا فرض فرمایید که، اما اون دفاع مصطلح رو که به اصطلاح میگیم که اگر مملکت اسلامی و کشور اسلامی مورد هجوم قرار گیره و مورد تجاوز قرار گیره، در اون صورت مسلمان ها واجب دفاع بکنن. این چیزیست که فقها همه فتوا میدن، یه چیزیست که یشهد به العقل و النقل، فتاوای علما هم هست که همه کس باید، حتی اونا که در جهاد ابتدایی اینها گفتیم که شرکتشون در جنگ لازم نیست، لیس علی مثلا بر زن چیز نیست، دفاع نیست، چیز نیست، جهاد نیست. در اونجا میگیم چرا، زنم باشه هست، پیر باشه، جوان باشه، مریض باشه، اعرج باشه، اینایی که در اونجا ازش برداشته شده، ولی در دفاع همه گفتن که لازمه، یعنی اگر من به هل کفایه به اصطلاح نباشه برای اینام لازمه. خب حالا اینجا که میگه کل رایت طرفه، با اون که ما بگیم نه این همه اقسام جهاد و قیام مسلحانه رو جلوشو میگیره، و از اون طرف با اون فتوای یقینی همه فقها اجماع ضرورت، چیزیست که اصلا مثل خدشه برداری که دفاع لازمه، که روایت هم اتفاقا در همین جا هست، مثلا در اون جایی که میفرمه یخاف علی بیزت الاسلام، نمیدونم لعن فیه دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگر یه جای دشمن حمله بکنه به کشور اسلامی ولو غیر مذهب حق هم داشته باشن، بعد سایر مسلمین دفاع لازم میشه، وقت این بگیم که حالا یه کسی بیاد پرچمی بلند بکند و مردم رو دعوت بکنه بیاد بریم عرض کنم که جلو این دشمن مهاجم رو بگیریم، این جلوشو میگیره؟ میگیم فصاحبا طاغوتون یعبد من دون الله عز و جل، یعنی کسی که بیاد پرچمی بلند بکنه مردم لازم نیست که با او برن؟ چرا، واجبه باید برن، فتواست که همه دادن، روایاتم دلالت داره، عقلم دلالت داره، همه اینا. پس ما نمیتونیم این روایت بگیم که عرض کنم که چیز داره عموم داره و حتی اینجا رو میگیره. پس بنابراین این رو بگیم اگرم انواع دفاع رو بعض از اقسام دفاع رو بگیره، مثل همون خروج افرادی بوده است از بنی الحسن که در زمان امام صادق علیه السلام خروج میکردن، که اون دفاع مصطلح به اصطلاح نبوده، ولی در حقیقت ما معتقدیم همه جنگ های اسلام جنگ دفاعیه، ولی اون دفاعی که یعنی واقعا هجوم فعلی واقع بشه و یخاف و علل اسلام باشه و اینکه خاموش بشه و از بین بره ذکر پیغمبر و اسم اسلام به اصطلاح از یه کشوری چی بشه نباشه، خب اونا رو ممکنه بگیره حالا از اون جهت. ولی این رو خلاصه میخوام عرض بکنم که یقیناً تخصیص خورده، یقیناً این عام به عمومش باقی نیست، به قرینه روایات، به قرینه ضرورت، به قرینه فتوای فقها که دفاع رایتی که بلند میشود برای دفاع از کشور اسلامی، از میهن اسلامی، این بلا اشکال اشکالی نداره. بله حالا عرض میکنیم، حالا جلو نرید، اینا اشکالا رو همه رفت. و اما حرف دیگه اینه که حالا این که میگه کل رایت ترفه قبل قیام القائم فصائب و طاغوتون یعبد من دون الله عز و جل، این مبدع این منتهاش معلومه، منتهاش قیام امام زمان علیه السلام و قبل از قیام عرض کنم که امام زمان، خب این رو مبدعش بگیم یعنی زمان حضرت صادق علیه السلامه، این نه قبل خودشو نظر نداره، اگه قبل خودشو بخواد نظر داشته باشه کمال لایعبد که این دیگه قبل و بعد نداره، این یه حکمیست که به اصطلاح به تعبیر بعضی آبی از تخصیصه، کل رایت ترفه قبل قیام القائم فصائب، پس مثلا قیام امام حسین علیه السلام هم میگیره قبل از، یعنی من یقوم و بسیف به اصطلاح گفتید امام زمانه، خب بنابراین اونم اشکال داره، یا قیام خود امام حسن یا قیام حضرت امیر علیه السلام، بگیم از زمان خود حضرت صادق علیه السلام، این به چه دلیل و به چه جهتی تخصیص بدیم که نه از اون زمانه، واقعی که زمان حضرت صادق شامل میشه، اینو مسلمن در اون زمان قیام هایی که بوده، قیامی که محمد ابن عبدالله نفس زکی محمد ابن حسن، مسلمن اینا رو مورد نظر بوده و قید، بله و قیدی هم به اصطلاح نکردن، قیدی هم نکرده، بله حالا عرض میکنیم بینیم تا بینیم کجاش حمله بر تقیه بود. بگیم که پس اگر بخوایم که قیام ائمه علیهم خود حضرت صادق علیه السلام رو اگه خواست قیام بکنه، این میخواد بگه که یعنی امام صادق علیه السلام یا امام رضا علیه السلام یا ائمه دیگه خواستن قیام بکنه، اینا حق ندارن، یعنی طاغوت میشن، نمیکنن، روی شرایط مثلا آماده نبوده، یه حرفی است، ولی آیا اینجوره که یعنی در حقیقت به اصطلاح مسئله جهاد و مسئله دفاع اصلا تخصیص خورده، یعنی فقط مال زمان پیغمبر اکرم است و مثلا مال فرض کن که حضرت امیر علیه السلام بعدش دیگه نه، اصلا خود امام صادق، امام باقر، امام کاظم بخوان قیام بکنن اونم نعوذ بالله میشن طاغوت هم، یا نه این میخواد بگه همون رایت چون یه نشانه استقلالی هم هست به اصطلاح، میخواد بگه که اگر به از غیر طریق اهل بیت علیهم السلام باشه، اگر از غیر مستقلن به اصطلاح بخواد باشه، از غیر امام صادق، راه امام صادق و اهل بیت پیغمبر باشه، این استقلال اینجوری بخواد داشته باشه جلو این رو بگیره، اما خود امام که بخواد یا کسی به اذن امام، این اونم میگیره اطلاق داره که کل رایت انطرف ولو کانه به اذن حضرت صادق و باقر علیه السلام، این که نمیگیره، این یعنی استقلالن مستقلن کسی بخواد در قبال اینها، و کلمه طاغوت هم که میگه رو همین حساب، طاغوت یعنی بوتی که مردم او رو میپرستنش در مقابل خدا، یعنی خدا یکی اینم یکی، اما اینی که نه، خودش میگه من به اذن الله و امام هستم و از طرف خدا و یا خود این برچم برافرازنده میگه من از طرف امام زمان علیه السلام این کارو میکنم، اینو که نمیگیره. این ظاهرش همون اینه که مستقلن اگر بخواد این کارو بکنه من دون استناد الی اذن امام، عرض کنم که این بگیم که او رو میگیره. این در حقیقت معناش همون معنای روایاتی است که جهادهای ابتدایی رو جلوش میگرفتن ائمه علیهم السلام. اون روایتی هست که میاد به علی ابن الحسین، عرض کنم که این روایت ابی حمزه سمالی، میگه قال رجل لعلی ابن الحسین علیه السلام اقبلت علی الحج و ترکت الجهاد فوجدت الحج ایسر علیک والله یقول ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. حتی به حضرت اعتراض میکنن، میگن با اینکه یه همچی آیه داریم که خدا از مؤمنین انفس و اموالشون خریده، تو چرا رو به حج آوردی و جهاد رو ول کردی؟ آن جهاد سخته و حج آسونه. فقال علی ابن الحسین علیه السلام اقرأ ما بعدها، ما بعدشو بخون. فقال فقره التائبون العابدون الحامدون الى قول الحافظون لحدود الله. قال فقال علی ابن الحسین علیه السلام اذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا. میگه این آیه رو که تو خوندی زیرش چرا نمیخونی؟ ان الله اشترى من المؤمنینی که کی باشن؟ تائبون باشن، عابدون باشن، حامدون باشن، حافظون لحدود الله باشن. کی الان جهاد داره میکنه؟ جهاد به فرمان کیه؟ به فرمان هشام ابن عبدالملکه، به فرمان این عرض کنم که افرادیست که تائب و عابد و حامد و حافظون حدود الله نیستن. و این جهاد، پس اینجا حضرت میگه که در اینجا ما باید روایت رو، یعنی جهاد رو بذاریم در رکاب امام باشه. لا یخرج المسلم فی الجهاد، امیرالمومنین میفرماید ما من لا یؤمن علی الحکم ولا ينفذ فی الفی امر الله عز وجل فانه ان مات فی ذلک المکان کان معینا لعدونا فی حبس حقنا والاشاطه بدمائنا و میتتن جاهلیه. خلاصه و الجهاد واجبون من امام عادل. این عبارتون اخرى اینه که اگه کسی میخواد جهاد بکنه اگر بدون اذن امام باشه این طاغوته. اینو تصور نکنه که مشمول امام عادل یا خود برافرازنده و فرماندهش امام عادل نیست، این طاغوته. این چلو ایرو میخواد بگیره. این همه روایات هم در جای دیگه هم داریم، اینم همونه. پس یعنی مستقلن بخواد بدون اذن امام بخواد این کارو بکنه، عرض کنم که این چیزه. حالا اگر بنا بشد یک کسی، عرض کنم که به اجازه امام یا به نیابت امام یا به عنوان امر معروف و نهی از منکر این کارو میکنه، خب یکی از درجات امر معروف و نهی از منکر که اون روزم عرض کردم که خود فقها و روایات داره، یعنی فقها فتوا میدن که اگر کسی قیام بکند یا ولایتی رو بپذیرد از طرف اینها برای امر معروف و نهی از منکر، بعضی از فقها میگن واجبه که این کارو بکنه، یعنی قیام رو بکنه. خب حالا این کل رایت طرفه، اگر حتی اون کسی که رایتی رو بر بلند میکنه و نظرش این است که به اصطلاح به عنوان امام زمان علیه السلام، یعنی میگه حکومت مال امام زمانه، منم به عنوان نیابت امام زمان این کارو میکنه، یا نه من برای امر معروف و نهی از منکر این کارو میکنه، اینم این روایت باز اونم میگیره. با اینکه روایات صریح داریم در مقابلش در همین باب و ابواب دیگه، روایات زیادی داریم که عرض کنم که راجع به زید بن علی بن الحسینه که در اونجا میفرماید که کسی که در رکاب او شهید شده باشد، عرض کنم که شهید است، یا کسی که در رکاب او شرکت کرده باشه یا شک کرده باشه، حضرت می فرماید ای کاش که من هم عرض کنم که با او بودم و در رکاب او و در این خونهایی که ریخته من مثلا شرکت داشتم و امثال اینها. پس اگر کسی رایتی ترفع باشه، قبل قیام القائم باشه، ولی مثل زید ابن علی ابن الحسین باشه، که صریح روایاتی که میگه اشکال نداره. مثلا این روایت اول اینه که میگه ان اتاکم آتن مننا فانظروا علی ای شیء تخرجون ولا تقولوا خرج زید، نگید زید خارج شده، فان زیدن کان عالما و کان صدوقا، زید عالم بوده، زید صدوق بوده، ولم یدعکم الی نفسه. پس سر این که در جای دیگه جلوشو گرفتن اینه که آدم دعوت به نفس بکنه، بخواد خودش به اصطلاح. و اما در صورتی که دعا انما دعاکم الی رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، او نظرش این بوده، این حق رو با امام صادق میدونسته، میگفته من اگه قیام بکنم و حکومت موفق بشم، حکومتم به دست بگیرم، تحویل امام صادق میدم. ولو زهره، حضرت میفرماد لوفا به ما دعاکم الی انما خرج الی سلطان مجتمع لینقضه، او یک قدرت طاغوتی رو میخواست از بین ببره و بشکنه. بعدم که میفرماد خارج منا امروز، نه اینجور نیست. پس بنابراین اینجا ما میبینیم که حضرت از زید دفاع میکنه و میگه زید رو با دیگران عرض کنم که چی نکنید. و حتی روایت داره در وافی که من اینجا یادداشت کردم، صفحه 55 جلد اول وافی، روایت که راجع به زید داره که زید میگه شهید زید عرض کنم که خوبه و اصحابه او روز قیامت علا رقاب ناس قدم برمی داره. و عرض کنم به خدمت حضرت صادق علیه السلام چی کرد؟ اشکش جاری شد و فرمود خدا رحمت کند عمویم زید رو، نمیدونم چنین شد چنان شد، اونهایی که با زید شک کرده بودن و خروج نکرده بودن و کمکش نکرده بودن، اونها رو حضرت ملامت میکنه، مذمت میکنه، امثال اینها. پس بنابراین این دیگه با این مسئله که طاغوت باشه هیچ مناسبت نداره، شهید است و خروج با او مثلا لازم و مورد. حتی حضرت پول داره که داد به راوی، گفت این رو بین خانواده های شهدایی که در رکاب زید شهید شدن تقسیم بکن. اینا هیچ میسازه با طاغوتون یا بده من دون الله عز و جل؟ هیچ نمیسازه. یا مثلا یه روایتی هست، روایت 11 در همین باب که عرض کنم که مفصلترش و این دنبالش و چیز داره که اون مفصلش زیدش خیلی خوبه. ببینید روایت اینه که میدونید زید نار برادر حضرت رضا علیه السلام خروج کرده بود، این رو وقتی گرفتنش مأمون به منت سر حضرت رضا میذاره و میگه که من این رو بر خاطر تو نکشتمش، همینطوری که زید ابن علی مثلا خروج کرد اونم کشته شد، منم قاعدش بود اینو بکشم ولی رعایت کردم. حضرت بهش میفرماد که لا تقص اخی زیدن الا زید ابن علی، قیاس نکن برادر من زید رو با زید ابن علی، فانه یعنی ان زید کان من علماء آل محمد صلی الله علیه و سلم، که اصلا رو این مسئله عنایت هست که خود عالم بودن، اینم که انه یه مجوزی همطور که اونجا گفت کان عالمن صدوقن، خود کان من علماء آل محمد صلی الله علیه و سلم مجوز خروجه. غضب الله، برای خدا غضب کرد، فجاهد اعداء الله حتی قتل فی سبیله، ولقد حدثني ابي موسى بن جعفر انه سمع ابا جعفر ابن محمد عليه السلام يقول رحم الله عمي زيدا انه دعا الى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت صادق، یعنی حضرت رضا نقل میکنه از حضرت صادق که فرمود خدا عمویم زید رو رحمت کند، او دعا الى الرضا من آل محمد ولو زهره لوفا به ما دعا الی لقد استشارنی فی خروجه. حضرت صادق میفرمه فقلت ان رضیت ان تکون المقتول المسلوب بالکناسه فشانه. حضرت صادق فرمود که از من مشورت کرد و من بهش گفتم که اشکالی نداره اگه تو با کشته شدن موافق هستی که مقتول و مسلوب به کناسه بشی، مانعی نداره، برو خروج کنه. همینطوری که مثلا به امام حسین پیغمبر در خوابش فرمود که اگر میخوایی به این مقام برسی عرض کنم که خب برو خروج بکنینا. این هم همینجور الی ان قال فقال رضا علیه السلام. حالا اینی که اینجا نقل نکرده تو وافی داره اینه، میگه فلما ما ولا، یعنی وقتی که حضرت زید از حضرت صادق استشاره کرد و حضرت این جمله رو بهش فرمود، فلما ما ولا یعنی زید که حرکت کرد و رفت، قال جعفر بن محمد علیه السلام ویلون لمن سمع داعیته یا واعیته فلم یجبه، وای بر اون کسی که صدای زید و دعوت زید رو بشنود و استنصارش رو بشنوه و جوابش رو نده، یعنی نره باش کمک بکن. فقال المأمون یا ابوالحسن، این رو حالا حضرت رضا داره برای مأمون نقل میکنه که حضرت صادق هم چی فرمود، تا رفت بیرون رفت حضرت صادق فرمود وای بر کسی که بشنود صدای او رو و جوابش رو نده، همون جمله‌ای که امام حسین درباره کسی که صدای خود رو بشنود. فقال المأمون یا ابوالحسن، مأمون اشکال کرد به حضرت رضا علیه السلام، الیس قد جاء فی من ادعى الامامة بغیر حقها ما جاء. مأمون گفت یا ابوالحسن، مگر این روایات نیامده است، وارد نشده از آبای خودت از پیغمبر درباره اشخاصی که ادعای امامت رو بکنن بدون اینکه حقشون باشه؟ ما جاء، اونا که خبرایی که وارد شده که مثلا کسی که ادعای امامت بکند و حق نباشه در نار است، در آتش جهنم است، چنین است، چنان است، این مطالب مگه نیست؟ یعنی میخواست بگه زیدم خب مشمول همین احادیثی است که از آبای شما وارد شده، چون حق امامت نداشته و ادعای امامت کرده. فقال الرضا علیه السلام ان زید ابن علی لم ید اماله سلهو به حق، زید ابن علی ادعای بیجا و باطلی نکرده، یعنی نگفته من امامم، و انهو کان اتقال الله من ذالک، زید تقواش بیشتر از اینا بوده که یه چیزی رو که حقش نیست ادعا بکنه. انهو قال ادعوکم الی الرضا من آل محمد، او دعا میگفته من میخوانم شما رو به مرضی از آل پیغمبر که مقصودش حضرت صادق بوده. بعد این باز به اصطلاح مفسر این گونه احادیث همین جمله است که اینجا حضرت رضا میفرمه، داره تفسیر میکنه، یعنی جمله اشکالی رو که او کرد اینجور جواب میده، و انما جاء ما جاء فی من یدعی ان الله تعالی نص علیه، و انما جاء ما جاء، این حرفا عرض کنم که به این روایات درباره کسی است که ادعا کند که خداوند تبارک و تعالی او رو تعیین کرده و نص بر امامت خودش ادعا بکنه، نه اینکه یک کسی امامت به اصطلاح به این شکل بخواد به عنوان جهاد در راه خدا، امر معروف نهی از منکر، یا به نیابت و به دعوت میخواد دعوت کنه مردم رو به امام به حق، این که این اخبار شامل او نمیشه. وقت میگه که حضرت رضا میفرماید انما جاء ما جاء فی من یدعی ان الله تعالی نص علیه، ادعا بکند که من از طرف خدا معین شدم، با وجود این ثم یدعو الی غیر دین الله، بعد الی غیر دین الله مردم رو بخواند، و یضل عن سبیله به غیر علم، و مردم رو گمراه کند از راه خدا، پس این شامل زید نمیشه. و کان زید والله من خوتبه به هذه الآیه، اون آیه کدومه؟ و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اشتوا کن، زید مشمول یه چنین آیه است که خدا فرموده در راه خدا جهاد بکنید حق جهاده و شما رو مجتبا و برگزیده قرار داده. پس ببینید اینجا خود عرض کنم که زید رو به این شکل استثناء کرده است به دلیل که عالم بوده، به دلیل اینکه دعای الی نفس نبوده، به دلیل اینکه خرج الی سلطان مشتمل ینقذه، به دلیل امر معروف و نهی از منکر، میگه اینا ارتباط داره. و بعد بالاترش این تفسیری است که حضرت اشاره به همین امثال همین روایت داره که مأمون اشکال کرد که مثلا اون روایت که میگه کل رعایت طرف قبل قیام القائم فصائب طاغوتون یوبد من دون الله عز و جل چیه؟ مگه شامل زید نمیشه؟ حضرت میفرمان نه بابا، او شامل زید نمیشه، زید مشمول و جاهدو فی الله حق جهاده است، و این روایت روایتی است که برای اون افرادی است که مستقلن بدون ارتباط با امام علیه السلام میخوان چی بکنن. پس بنابراین این روایت رو ما نمیتونیم ارسان که با این اشکالات که بهش وارده ما این رو مخالف به اصطلاح ولایت فقه بگیریم. مطلب دیگه که این در خیلی از این روایات میاد اینه که اصلا بگیم که کل رایت ترفه قبل قیام القائم فصائبا طاغوتون یعبد من دون الله عز و جل، اصلا این مال کسی است که ادعای مهدویت بکنه. چون اینو میدونید بین شیعه و سنی مسلمه و روایاتی هم که از پیغمبر اکرم رسیده بوده، پیغمبر اکرم فرموده که اگر یک روز از دنیا بیشتر باقی نمونده باشه لتبول الله ذلک الیوم، یه نفری از اولاد من خروج میکنه دنیا رو پر از عدل داد میکنه. این روایت در عین اینکه وعده‌ای بوده است و به اصطلاح روزنه امیدی بوده برای مظلومین و برای اونها که حقشون از بین میره و برای آینده دنیای امیدی بوده، در این حال منشه سوء استفاده برای عده‌ای از اولاد پیغمبر شده. چون از اول بین تمام روایات این جهت رو داشته که از اولاد منه و اسمشم حتی اسم منه، کنیشم مثلا کنیه منه، این موجب سوء استفاده سادات شده، یعنی اونهایی که ینتمی الی رسول الله، اینا سوء استفاده میکردن و میگفتن ما همون هستیم. حالا نسبت به محمد ابن حنفیه میدن، عرض کنم که او همچه ادعایی کرده، حتی مهاجم کرده با علی ابن الحسین و دعوی امامت کرده و رفتن کنار حجرالاسود و اون داستانی که باز در وافی نقل کرده و شنیده. و همچنین عرض کنم که دیگران محمد ابن علی ابن الحسین، حالا خود زید که امام تبرئه‌اش میکنه یا حتی پسرش رو هم تبرئه میکنه، ولی الان مذهب زیدیه اینه، میگن اصلا امام اون کسی که خروج به سیف بکنه، کسی که بشینه تو خونش به اصطلاح با علم و با نشر معارف بخواد اسلام رو جلو ببره، اینا میگن نه اون امام نیست، امام من خرج به سیف. که تا حالا تا امام یحیی بود که تا اون موقع که ما یادمون میاد که انقلاب به اصطلاح نشده بود در یمن، اونا اونجا حکومت داشتن. و مذهب زیدی اصلا اینه، این اشاره به اونه که بابا قبل از قیام امام زمان علیه السلام که اونم یه علائم و نشانه هایی داره که اینا رو خارج میکنه. پس این روایت اگرم بفرماید، یعنی حتما این رو میدونیم بگیم که اصلا نظر این روایت اینه که کسی غیر از حتی مثلا به خود ائمه علیهم السلام اعتراض میکردن، به حضرت صادق شیعه اعتراض میکرد که چرا شما خروج نمیکنید، بعضی هم میگفتن خب ما هستیم مثلا کمک میکنیم، حضرت میفرمود که نه، کل رایت طرف قبل قیام القائم، اون مهدی موعود ما نیستیم و ما حق نداریم به اصطلاح به عنوان مهدی موعود هم خروج بکنیم. درست اینا واقعا اگر امامی هم خودشو بخواد به این عنوان جا بزنه، خب فرض کنیم که فصائب طاغوتون یا بود. پس این جلوی چیو میگیره؟ جلوی اونهایی که قبل از قیام امام زمان علیه السلام که فرزند امام حسن عسکری اون علائم خمسه یا اشراط یا بیشتر از این داشته، این غیر از او کس دیگری بخواد به این عنوان خروج بکنه و بگه الیه برای این که من همونی هم هستن که خدا وعده داده و پیغمبر اکرم مرا ذکر کرده، این طاغوتون یعبد من دون الله عز و جل. پس اصلا به اون کسی که یه چنین ادعایی رو نداره، عرض کنم که حالا چه در زمان حضور ائمه علیهم السلام باشه و چه در زمان عرض کنم که چیزم باشه، نه اصلا میخواد حکومت رو بگیره و میخواد امر معروف و نهی از منکر بکنه، ولی میگه من اون امام نیستم، اون امام زمان کذایی با اون خصوصیات با اون اوصاف من نیستم، من الان دعوت میکنم مردم رو به ولایت امام زمان علیه السلام، منم فرضم به عنوان نایبش حق دارم که دخالت در کارهای مسلمین بکنم. پس این روایت عرض کنم که با این اشکالاتی که درش هست هیچ نمیتوانیم ما این رو اشکال بگیریم و مانع بگیریم برای ولایت فقیه با اون اشکالات متعدده ای که انشالله فهرستش رو یادداشت فرموده باشید، عرض کنم که با اونها نمیشه چی که. و حالا از همه شاید عرض کنم که مهمتر از اینا، حالا چون بعضی ها گفتن سند اینا زیب، نه سند ضعیف نی، ولی سند هرچی هم صحیح باشه ما روایات رو با روایات دیگه و با مسلمات فقهمون و اسلام اینها رو با هم باید جمع و جور بکنیم. خب حالا اگر بگیم که نه این جلوی اصل خروجی میگیره و حتی عرض کنم که میگه بره تو خونه هاتون بشینید و کسی حق قیام نداره، خب پس این امر معروف و نهی از منکر که چند مرتبه براش قائل شدن و اول ما تغلبون الجهاد به ایدی کم، این جهاد به ایدیه، خب این جهاد به ایدی کم که امر معروف و نهی از منکر و اختصاص به زمان پیغمبر، زمان امام، زمان حضور امام نداره، در همه زمان ها هست. خب این اگه بنابراین کسی بخواد دست و پای حرکت بده و امر به معروف رتبه سیوم رو به اصطلاح بخواد انجام بده، این بگه صاحب طاغوت و یعبد من دون الله عز و جل، که ما نمیتونیم بگیم. دفاع میخواد بکنه در مورد هجوم عرض کنم که دشمن به کشور اسلامی، یا فرض بفرمایید که مسئله اجرای حدود و دیات، این اجرای حدود و دیات رو خب اینو نباید بکنن، یعنی اجرای حدود و دیات فقط مال زمان پیغمبره و تا امام زمان نیاد اجرای حدود و دیات نباید بشه، قاضی مثلا قضاوت نباید بشه، نمیدونم تصدی جهاد و دفاع و این حرفا نباید بشه، که این روایت دلالت داره با عمومات عرض کنم که چیز که حلال محمدن حلالن الی یوم القیامه، حرام محمدن حرام الی یوم، تمام اینا مال در تمام زمان ها هست. حالا البته دو مسئله اینجا، چون شیخ انصاری خب با کمال عظمت و بزرگی که دارن نمیشه این حرفو کنار گذاشت، ایشون میگه که خب ما اینا رو قبول داریم، همه این احکام مال همه زمان ها، یکم امر معروف و نهی از منکره، یکم اجرا حدود و دیاته که تعطیل حدود نباید بشه، ولی خب ما چه کنیم، تعطیل حدود همینطوری که از اصل وجود با برکت امام زمان علیه السلام محروم شدیم، همینطور از فوائدی که مترتب بر وجود ایشون میشه، یکی از فوائد که ما محروم میشیم اینه که چون ایشون به اصطلاح قدرت به دست ندارن، پس بنابراین دو حدود دیات رو هم اجرا نمیکنه، ما از این فواید محروم میشیم. ما میگیم فرق است بین این که دین ناقص باشه و این اصلا دین مال فقط یه زمان خاصی باشه و حکومت نداشته باشه، یا این که نه حکومت داشته باشه. این روایات اگر باشه اینا معناش این است که نه اصلا در این زمان اصلا حکومت نیست، این معناش اینه دین ناقصه، یعنی تمام این احکام فقط مال یه زمان خاصی، در زمانهای دیگه اصلا این مسائل نیست، اینا فقط مال زمان امام زمانه، ما نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. پس بنابراین این روایت با این اشکالاتی که داره، ولو سندش عرض کنم که صحیح هم باشه، اینا ظاهر اینه که همون یا نظر داره به ادعای مهدویت که از شاد قیام بکنن تحت عنوان مهدی موعود، یا این که نه اگه تحت این عنوانم قیام نمی کنه قیام بکند به اصطلاح به عنوانی که خودش حکومت رو به دست بگیره و خودش رو حق بدونه و خودش رو به اصطلاح ممن نسالله تعالی علیه بگیره تحت این عنوان. این است که این دو احتمال عرض کنم که خیلی قویه، یکی از این دو احتمال یا اون باشه یا اون باشه. بنابراین اگه خروج به عنوان نیابت امام زمان باشه و ولایت از طرف امام زمان باشه اشکالی نداره، به عنوان امر معروف باشه اشکالی نداره، به عنوان دفاع باشه اشکالی نداره، تحت این عناوین یا به عنوان مهدویت اینا نباشه یا به اذن باشه، اینا هیچ کدوم اشکال نداره. پس بنابراین این دسته از روایات به اصطلاح جوابش خیلی آسونه، همینطوری که عرض کردم. صلی الله علیه و آله.